استودیوی پی‌1، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1:00 PM به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره امانگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که زلزله اخیر در افغانستان جان حداقل 155 کودک را گرفته است. بر اساس گزارش این اداره که روز گذشته نشر شد، 250 کودک دیگر در اثر این زلزله زخمی شدند. گفته شده که بیشتر کودکان در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا که بیشترین آسیب را در این زلزله متحمل شده، جانهایشان را از دست دادند. اوچا همچنین گفته که این زلزله باعث شده که 65 کودک دیگر یتیم و بدون سرپرست شوند. زلزله شدید به مقیاس 5.9 درجه ریشتر صبح وقت روز چهارشنبه جنوب شرق افغانستان را لرزاند و ولایت‌های پکتیکا و خوست را بیشتر هدف قرار داد. مقام‌های طالبان آمار تلفات این زلزله را بیش از 1000 کشته و هزارها زخمی خواندند، اما سازمان ملل متحد گفته که 770 تن در این زلزله کشته شدند، اما هشدار داده که این ارقام ممکن افزایش یابد. سازمان جهانی غذا یا WFP میگوید که کارمندان آن در افغانستان به مردم مناطق زلزله زده مواد خوراکی، بسکیت هایی که انرژی میدهد و دیگر مواد مورد نیاز را تقسیم میکنند. شعبه آسیا پاسیفیک این سازمان امروز در یک توییتش از توزیع کمک ها خبر داد. بسیاری از کشورها برای رسانیدن کمک به قربانیان زلزله اخیر اقدام کردند. سازمان ملل متحد میگوید که جنگ اوکراین شاید تولید غیرقانونی مواد مخدر را توسعه بدهد، زیرا بازار آینده تریاک به سرنوشت افغانستان جنگ زده مربوط می باشد. اداره ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم امروز در گزارش سالانه خود گفته که تجربه های قبلی آسیای مرکزی و جنوبی نشان داده است که اوزه جنگی می تواند همچون عامل تولید مواد مخدر استفاده شود. نظر به این گزارش، وضعیت افغانستان که در 2021 بیش از 86% تریاک دنیا را تولید کرد، بر تحولات بازار مواد مخدر تأثیر گذار می باشد. طالبان اخیراً کشت و تولید مواد مخدر را ممنوع اعلان کردند. و پلیس افریقای جنوبی در مورد قتل مرموز حداقل 20 نفر تحقیق می کند که اکثر آنها نوجوانان هستند. اعتاد این افراد در یک میخانه در شهر ایست لندن و دست آمده. کنایا، افسر پلیس افریقای جنوبی، دیروز گفت هنوز پیش از وقت است که در مورد علت کشته شدن این افراد سخن گفته شود. مقامات گفتند که کشته شده ها بیشتر جوانان هستند که فارغ التحصیلی خود را جشن می گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: جمعیت هلال احمر افغانستان به رهبری طالبان میگوید که در حال حاضر نیاز است تا برای بازسازی خانه های زلزله زدگان توجه جدی صورت گیرد. در مورد وضعیت در مناطق آسیب دیده اخیر تا لحظات دیگر جزئیات میدهیم. کارمندان ادارات دولتی در غور از مقررات وضع شده تازه سوی طالبان شکایت دارند.
و اگر کسی از امر طالبان سرپیچی کند، او را از وظیفه منفک میکند. به دلیل این که اولادان هم گرسنه نمانند و خرج خوراکشون کم نشود، قبول کردن تا وظیفه را اجرا کنند.
در ادامه از ادعاها در مورد پیدا شدن اجساد در دریای پنجشیر هم جزئیات خواهیم داد.
تا یک هفته گذشته ما شاهد چندین قتل در ولایت پنجشیر بودیم. در ولسوالی شتول قری کروبه یکی را از دریا کشیدن.
در مسائل بین المللی میشنوید که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از رهبران گروه افت خواهد خواست که سلاح‌های سنگین بیشتر به کشورش کمک کنند. پیام‌های شما را هم در ادامه نشر خواهیم کرد.
روزی نداره دیلوی جرگه ای که دایر میشد، ملت مظلوم و بیچاره فکر نکنم که هم سودی ببره.
و بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همانطوره که بیشتر هم گفتم، جمعیت هلال احمر افغانستان به رهبری طالبان گفته که برای زلزله زدگان پکتیکا و خوست مواد خوراکی و غیر خوراکی کافی فراهم شده. به گفته این اداره اکنون نیاز است که برای بازسازی خانه های زلزله زدگان توجه جدی صورت بگیرد. معاون جمعیت در کابل به رسانه‌ها امروز گفت که کمک‌ها زیاد صورت گرفته، اما تنظیم و تقسیم کمک‌ها نیاز به شفافیت دارد. در این حال برخی از زلزله‌زدگان می‌گویند که نیاز است که به موضوع سرپناهشان توجه شود. جزئیات در این گزارش.
در طول سمرا نپر وی طول شایدان شوازن نه یو مشرم ده پات شوری
افسر باشنده ولسوالی گیان ولایت پکتیکا است و در زلزله هفته پیش نه تنها خانه اش ویران شده، بلکه 10 تن از اعضای خانواده خود را نیز از دست داده است. 2 تن از اعضای خانواده افسر زنده ماندند، اما میگوید خانه ندارند که شب را آنجا سپری کنند.
نه جایی برای ماندن داریم، نه چیز دیگری، همینجا افتاده هستیم و اقوام و عزیزان خود اینجا افتاده هستیم. اگر کسی کمک هم میکند اول ویدیو میگیرد.
در زلزله سه‌شنبه شب گذشته در ولایت های پکتیکا، خوست و ننگرهار کم از کم 1150 تن کشته و هزاران خانه ویران شدند. به تازگی جمعیت هلال احمر به رهبری طالبان نیز از کمک کنندگان میخواهد تا در قسمت ساخت سرپناه دائمی برای زلزله زدگان کمک کنند. نورالدین ترابی معاون این اداره امروز دوشنبه به رسانه ها گفت برای زلزله زدگان پکتیکا و خوست اقلام خوراکی و غیر خوراکی به اندازه کافی فراهم شده است و اکنون نیاز است برای بازسازی خانه ها فکر صورت گیرد. او از کمک کنندگان مالی داخلی و بین المللی خواست تا به آسیب دیدگان کمک های نقدی ارائه کنند.
خواست ما همین است و این پیام ما است که برای مردم کمک های نقدی صورت گیرد. خواست مردمی که در آنجا زندگی می کند هم همین است. با این همه بسته های روغن و آرد ماچی کنیم. آنان اصلا جای برای گذاشتن این وسایل را ندارد. کمک نقدی باید ارائه شود.
آقای ترابی می گوید که شمار از کشورها و نهادهای بین‌المللی تعهد سپردند تا برای مردم پکتیکا و خوست در قسمت مکان بودوباش، مراکز صحی و مکاتب همکاری کنند. او افزود آنان همچنان در حال ساخت طرحی برای آن کودکانی هستند که تمام اعضای خانوادهشان را از دست دادند. این در حالی است که باشندگان محل خواستار سازماندهی و شفافیت بیشتر در جریان کمک ها به پکتیکا و خوست هستند. روز گذشته ویدیویی در رسانه ها نشر شد که یکی از آسیب دیدگان از زلزله ادعا می کند که نهادهای خیریه به نام آنان تجارت می کنند. کمک های داخلی و خارجی به زلزله زدگان پکتیکا و خوست هنوز ادامه دارد و چین اخیرا 7.5 میلیون دلار کمک بشردوستانه را وعده داده است.
مقام های طالبان آمار تلفات زلزله اخیر را بیش از 1000 کشته و هزارها زخمی خواندند. شمای کمین اکنون صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اگر در مناطق آسیب دیده در پکتیکا و خوست هستین، چشم دیدتان را با ما شریک بسازین. از کمک ها و همچنین از تقسیم از این کمک ها و تلاش های ادارات و همچنان حکومت طالبان در رسیدگی به خود بر ما بگوین. 00420221124138 تلفن پیام گیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و من را نشر میکنیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده میتوانید.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که برخی از کارمندان اداره های ملکی در غور میگویند که طالبان اخیراً با آنان هشدار دادند که اگر ریش خود را بتراشند و در جماعت نماز نخوانند از وظایفشان برکنار خواهند شد. آنان شکایت میکنند که این وضعیت بر روانشان سخت تاثیر گذاشته. این گزارش با صدای یک کارمند محلی غور آغاز میشه که به گفتش آزادی فردی و سلب شده.
طالب ها برای ما دستور اجباری میدن که باید 5 وقت نماز را در مسجد بخونید. میگن که ریشتون بلند باشد. دستور میدن که دستار بپوشید، کلاه بپوشید، به قول خودشون به سنت برابر باشید.
آزادی احمد کارمند ملکی در حکومت طالبان در ولایت غور است. او یکی از هزاران کارمند ملکی است که میگوید زندگی و کار برایش دشوارتر شده است. او نخواست که نام اصلیش در گزارش گنجانده شود، چون که گفت میترسد که طالبان مجازاتش کند. او برادر وزاده گفت که چند بعد از آن که طالبان به قدرت بازگشتند، اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بر او و دیگر همکارانش این قیود را وضع کرده. این کارمند میگوید که از ترس از دست دادن وظیفه مجبور است که به این هدایت طالبان تکمین کند.
من کسینم 27 سال است. پوشیدن دستار واقعا برای من خیلی سخت تمام می شود. تا حال پوشیدن و بستنش را بلد نیستم و اگر کسی از امر طالبان سرپیچی کند او را از وظیفه منفک می کند. حقیقتا این دستورات برای ما خیلی سخت تمام می شود، ولی به دلیل این که اولادانم گرسنه نمانند و خرج خوراکشون کم نشود قبول کردم تا وظیفه را اجرا کنم.
احمد افزود که آزادی فردی و کاری او و دیگر کارمندان سلب شده و این اقدام طالبان بر روانش تأثیر منفی گذاشته است. مولوی عبدالباسط معاون امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در غور است. او برادر وزادی میگوید که به کارمندان دولتی تنها توصیه شده که ریش بگذارند.
اداره امر بالمعروف فعلا در حد توصیه پیش می روه. از جمله کسایی که در ادارات دولتی هستند به اونها توصیه شده که به شریعت مقدس اسلام و اخلاق اسلامی و ارزش های اسلامی اهمیت بدن، مثلا ریش بگذارن. ریش که گذاشتنش واجب هست، تراشیدنش گناه هست، ولی کدام اجباری صورت نگرفته و هیچ برادر هم تا هنوز در ارگان های دولتی و در دیگه ارگان ها اونها مجبور نشدن که حتما اونها باید ریش بگذارن.
اما مولای باسط پذیرفت که اگر کارمندان زن ایجاب را مراحت نکند وظیفه‌شان ملغی می شود و به مرور برکنار می شوند. اما برخی از طالبان انتقاد دارند. مریم فکوری یک فعال حقوق زن در غور برادر وزادی گفت که طالبان تا میان کارمندان مرد و زنم تبعیض جنسیتی دارند.
عجب منطقی تبعیض آشکارا در برابر زنان. برای مردها توصیه می شود و برای خانم ها به خاطر ایجابشان اگر در صورتی که مراعات نشود از وظیفه منفک می شود. ندانستم اینها با زنان واقعا چه مشکل دارند. مگر از مادر زایده نشدند؟ چرا این همه تبعیض و چرا برای زنان هیچ احترام قائل نیست؟
ناصر حکیمی فعال جامعه مدنی هم از اقدام طالبان انتقاد می کند.
متاسفانه آزادی جوانان، به ویژه جوانانی که کارمند در حکومت طالبان هستند، کاملا سلب شده و بیشترین کارمندان دلسرد شدند و کارشان به خوبی و به درستی به پیش نمیبرند. اما به خاطری که نفقه عیال دارند، فامیل دارند و به معاش و به پول نیاز دارند، مجبور هستند که هر شرایطی که طالبان برشان انتخاب میکنه کارمندان هم به خود تحمیل بکنند.
طالبان در تابستان پارسال به قدرت بازگشتند. از آن انگام تقرینه ها نشان می دهد که طالبان قوانین سختگیرانه را وضع کرده هند، مشابه به دوره اول حاکمیتشان در سالهای دهه 90 میلادی. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. یک از پیش شرط های ترامپ به حقوق بشر از جمله حقوق زنان از سوی طالبان خوانده شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر خواهیم کرد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از رهبران گروه هفت خواهد خواست که سلاح‌های سنگین بیشتر به کشورش کمک کنند. قرار است زلنسکی این درخواست را فردا در آخرین روز نشست گروه هفت یا هفت کشور صنعتی جهان مطرح کند. این در حال است که نیروهای روس به تازگی حمله های مرگبار را بر شهرهای کلیدی اوکراین انجام دادند. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و من اکنون در استودیو پی یک با من است. صدیقی صاحب سلام، به شما در مورد این خبر بیشتر چی می دانیم؟
نشست سه روزه رهبران هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت یا جی هفت در روستای الماو در جرمنی فردا به پایانش میرسه. قرار است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فردا از سران گروه هفت بخواهد که در جنگ در برابر روسیه سلاح‌های سنگین بیشتر در اختیار نیروهای اوکراینی بگذارن. قرار است که در نشست سران جی هفت در مورد تحریم‌های جدید علیه روسیه هم بحث شود. در این حال سی این این و اسوشیتد پرس به نقل از منابع آگاه امروز گزارش دادند که ایالات متحده میخواهد این هفته اعلام کنه که سیستم دفاع راکتی زمین به هوای پیشرفته با برد متوسط تا بلند بر اوکراین خریداری کرده. واشنگتن هفته گذشته 450 میلیون دلار کمک نظامی دیگر به اوکراین اعلام کرد.
و از جنگ در اوکراین چه خبر؟
خب همزمان با نشست گروه هفت در جرمنی، روسیه بر شهر اودیسه اوکراین حمله مرگبار کرده. به اساس گزارش ها نیروهای روس با استفاده از بمب‌افکن های نوع تو-22 شهر اودیسه را بمباران کردند. مقام ها بیان که شمار دقیق تلفات را مشخص کنند گفتند که 6 تن به شمول یک کودک کشته و زخمی شدند. در بمباران چند ساختمان مسکونی و زراعتی هم ویران شده در مساحت 500 متر مربع. دیروز هم از حمله های راکتی و نیز انفجارها در کیف، پایتخت اوکراین و شهر چرکاسی گزارش شد که حداقل 2 کشته و 11 زخمی به جا گذاشته، به شمول یک کودک 7 ساله که از زیر آوار بیرون کشیده شد. این در حالی است که روسیه کنترل کامل شهر کلیدی سوبرودونسک در منطقه شرقی لوهانسک را به دست گرفته، البته پس از هفته ها درگیری که شهر را به ویرانه تبدیل کرده. حال نیروهای روس شهر لیسیچانسک را هدف قرار دادند. زلنسکی گفته که بزرگترین جنگ زمینی در اروپا زمان جنگ جهانی دوم تلفات سنگین بر اوکراینی ها و مدافعان اونها وارد کرده، اما او گفته که سرانجام پیروزی از آن اوکراین است.
بسیار زیاد تشکر از شما مصطفی صدیقی بود که تازه ترین تحولات مربوط به اوکراین با ما شریک ساخت. سران گروه جی 7 در حال حاضر در حال بررسی اوضای اوکراین هستند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در این بخش برنامه چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که تمام کارمندان دولت پیش از عید قربان حقوق ماه سرطانشان را دریافت خواهند کرد. این وزارت در بیانیه گفته که این تصمیم با همکاری مقامات دولتی گرفته شده است. وزارت مالیه از تمام اداره های دولتی خواسته که تمام اوله های معاشاتشان را تا 15 ماه سرطان بر ریاست عمومی خزانه این وزارت بسپارند. این وزارت در حال این اقدام را انجام می‌دهد که پس از بازگشت دوباره طالبان مشکلات جدی در مورد پرداخت معاشات کارمندان دولت به وجود آمده است و بر اساس گزارش ها هنوز هم این مشکل پابرجاست. پیش از این برخی از مقامات دولتی به ویژه آموزگاران بر رادیو آزادی گفته بودند که چند ماست که حقوق دریافت نکردند. بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان با صدور اعلامیه به تمامی کسانی که از طریق اپلیکیشن فورکس داد و ستد آنلاین پولی را انجام می‌دهند گفته که پس از این از طریق این اپلیکیشن معاملات پولی انجام ندهند. این بانک گفته که هنوز هم معاملات پولی همچنان در پایتخت و برخی ولایت‌ها از این طریق انجام می‌شود که غیر قانونی است. بانک مرکزی گفته که تلاش می‌کند تا کسانی را که در این بخش کار می‌کنند شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. فورکس یک بازار آنلاین است که در آن کاربران می توانند پول خود را به صورت آنلاین پسنداز کنند یا از جای به مکان دیگر بفرستند. بر اساس گزارش ها روزانه میلیون ها دلار پول نقد در بازار آنلاین فورکس معامله می شود. بازار فورکس و سایر برنامه های آنلاین مشابه پس از تحولات سیاسی در افغانستان و اختلال در خدمات پولی در این کشور داغ شده است. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: یک دلار آمریکایی 88 افغانی و 14 پول، یک یورو 94 افغانی، یک پوند انگلیسی 108 افغانی و 76 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 22 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1063 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 440 افغانی.
بیشتر از خبر.
تا لحظات دیگر از آنچه که گفته می شود در پنجشیر می گذرد جزئیات می دهیم، اما اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. بسیاری از رسانه های غربی به زلزله اخیر در ولایت های پکتیکا و خوست افغانستان پرداختند. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته است که پس از زلزله 5.9 ریشتری در جنوب شرق افغانستان، مقام های طالبان و نهادهای مددرسان بین المللی برخی از کمک های بشر دوستانه را با آسیب دیدگان آغاز کردند. اما به نوشته گاردین، اولین افرادی که به سرعت به این فاجعه واکنش نشان دادند افغان های عادی بودند که با هزینه شخصی خود برای کمک به مردم در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا شتافتند. این زلزله بیش از 1000 کشته به جای گذاشت و بر اساس برخی از گزارش ها 35 قریه را در پکتیکا و خوست ویران کرد. سازمان ملل متحد می گوید که با 15 میلیون دلار کمک های بشر دوستانه نیاز است. در ادامه می خوانیم که یک زن 55 ساله داوطلب به نام سید شیرین از اروزگان به ولسوالی آسیب دیده گیان در پکتیکا آمده است تا برای حدود 1300 متضرر غذا آماده کند. گاردین در ادامه همچنان از احسان حساند، یک تن از داوطلبان دیگر، یادآوری کرده که برای 80 خانواده در ولسوالی گیان پکتیکا مواد غذایی فراهم کرده است. روزنامه از یک اپلیکیشن آنلاین به نام اصیل هم ذکر کرده که کمک های مالی را برای آسیب دیدگان زلزله از کشورهای مختلف جمع‌آوری می کند و در برخی از ولسوالی های افغانستان هم شبکه های داوطلبان را دارد. برنامه جهانی غذا در صفحه اینترنتی خود در مورد کمک های بشر دوستانه به زلزله زدگان در افغانستان پرداخته و نوشته است که پس از زلزله شدید در شرق افغانستان که در 22 جون به وقوع پیوست، WFP تیم های صحی و امبولانس ها را برای کمک به زخمی شده ها به ولایت های پکتیکا، خوست و پکتیا فرستاد. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی WFP، 8 امبولانس و 2 تیم سیار صحی مربوط به این اداره به مجروحین در منطقه مستقر شدند. به نوشته این اداره، همچنین چندین روانشناس برای کمک به خانواده های قربانیان هم استخدام شدند. در ادامه می خوانیم که یک معموله 10 تن دارو هم از کابل به ولایت های آسیب دیده ارسال شده که برای درمان 36,000 نفر در 3 ماه آینده کافی است. برنامه جهانی غذا همچنین گفته که افغانستان هنوز هم یکی از دو کشور است که از ویروس پولیو یا فلج اطفال به گونه کامل پاکسازی نشده است. به گفته این اداره، کارمندان واکسیناسیون پولیوی مربوط به این اداره ضمن کمک به زلزله زدگان وضعیت را زیر نظر دارند تا بیماری های سوری در این ولایت ها افزایش نیابد. شنونده رادیو آزادی هستید. برخی از شاهدان در ولایت پنجشیر میگویند که به تازگی 4 جسد در بخش های مختلف دریای پنجشیر پیدا شده. آنان میگویند که در برخی از جسد ها آثار لتکوب و نیز اصابت گلوله دیده می شود. یک مقام طالبان در پنجشیر پیدا شدن چند جسد در دریای این ولایت تایید کرده، اما در مورد علتش روایت دیگر داره. بیشتر در این گزارش.
بلال احمد باشنده روستای کورابه ولسوالی شتل ولایت پنجشیر یکی از کسانی است که جسد یک مرد جوان را در کنار دریای محلهشان دیده است. خانه بلال احمد در نزدیک دریای خروشان پنجشیر است. او به رادیو آزادی میگوید که به نظرش جسد چند روز در آب باقی مانده بود. بلال احمد افزود که آثار لتکوب و نیز اصابت گلوله در جسد دیده می شود.
یک جنازه پیدا شد از دریا، از امیسه‌های کورابه، با مشخصاتش از یک جوان حدوداً سنش 25 تا 30 سنا، مویش هم کم، ریشش هم خط انداختگی کم، دیگر لباسای خاکی در جانش پیرن تنباند و تا یک واسکت سیام در جانش در زمن 7000 افغانی هم 7300 سیلپ هم در جیبش بود، دستای جسپن زدگی، لتکوب کدگی بود و پایش هم دستاش مهیده شده بردوش، نگه از چهره شناسایی نمی شد. یک مرمی هم در پایش خورده بود، یک مرمی هم در پشت سرش و از زیر خورش برآمده بود.
یکی دیگر از باشندگان ولایت پنجشیر هم از موضوع آگاه است. او با علت ترس از مجازات از سوی طالبان نمیخواهد که هویتش افشا شود. او به رادیو آزادی میگوید که در یک هفته گذشته چند جسد در مسیر دریای پنجشیر به شمول قریه کورابه دیده شده است.
تا یک هفته گذشته ما شاهد چندین قتل در ولایت پنجشیر بودیم. یک ولسوالی شتل قری کورابه یکی از دریا کشیدن که دستانش بسته بود، گویا که حکومت بازداشتش کرده باشه و با گردنش یک مرمی خورده بود و دیگه هم با بغلش خورده بود، از گردش برآمده بود. و یکی دیگه هم در تلخه یک خانم بود که به فرقش مرمی خورده بود و یک جوان که نظامی پیشین بود در ولسوالی پریان به قتل رسیده بود و یک طفل که 13 ساله بود او را از دریا
کشیدین مرده شه.
او میگوید که رویدادهای اخیر بسیاری از مردم محل را ترسانده است. این باشنده محلی از حاکمان محلی طالبان انتقاد میکند.
قبلای هدفمند یا قبلای مرموز که بعد از کشته شدن در پنچیر ردیان دخته میشه خیلی زیاد شده. اگر حکومت بیشترش که دستان بسته پیدا میشه از دریا، پس چرا دست بایدار یک جنایت حکومت میزنه با مردم دران اکرفتار میکنه؟ طفل کشیدن چهارمین قتل است که از دریا کشیده میشه و دیده میشه که اینا بعد از کشته شدن در دریا پرتاب.
مسئولین محلی حکومت طالبان در پنجشیر پیدا شدن 4 جسد را که شامل 2 مرد، 1 زن و 1 کودک 4 ساله می شود را در بخش‌های دریای پنجشیر تایید می کنند، اما روایتشان متفاوت است. ابوبکر صدیق، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر، در این مورد برای رادیو آزادی می گوید:
امی سه قضیه را که در جریان از ثانیه کشته پریان شده بود، یک لحظه راتل بینی بود، در یکی در کورالا بود که انوز مشخص نشده، اونو به تبدی راجع کردن، و یکی دیگه هم که در بازارک بود، قسمت های تلخه البته، او هم بحث راتل بینی داشته که یک خانمی بود توسط شوهرش کشته شده بود.
از او پرسیدم که اگر چنین است چرا تا هنوز هیچ کسی بازداشت نشده است، اما سخنگوی والی طالبان در این مورد معلومات نداد. اما برخی از باشندگان ولایت پنجشیر میگویند که قضایای جنایی و خشونت‌های خانوادگی که منجر به پرتاب افراد به دریا بوده باشد بی پیشینه بوده است. 3 باشنده دیگر ولایت پنجشیر که به علت ترس از مجازات طالبان نمیخواهند نظرها در این گزارش نام گرفته شود، مدعی‌اند که طالبان افراد را شکنجه میکنند، بعد آنان را به داخل دریا میندازند تا به گفته آنان کشتار و شکنجه از چشم مردم و رسانه‌ها به دور باشد. اما این ادعاها را طالبان رد میکنند. در کمتر از 2 ماه گذشته بخش‌های ولایت پنجشیر از جمله کوههای دره کرامان، عبدالاخیل، پشغور، ولسوالی پریان، حسارک، چمالورده و دره آرزو شاهد درگیری‌های سنگین بین نظامیان طالبان و گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی بوده است. این جبهه پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال ایجاد شد. مردم محلی بارها با ابراز نگرانی گفتند که نظامیان طالبان مردم عادی را به اتهام دست داشتن به جبهه مقاومت ملی بازداشت و شکنجه و حتی کشتن. با گفته آنان احمد منیر که رمه‌اش را در منطقه ملسپا مرکز پنجشیر به چراگاه‌های مرتفع برده بود، حدود 20 روز پیش از سوی نظامیان طالبان بازداشت شد و بعداً زیر شکنجه جان داد. آن رویداد واکنش‌های زیادی را در فضای حقیقی و مجازی به همراه داشت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در 31 ماه می در حساب توییتر خود نوشت که گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر در پنجشیر و سایر ولایات شمال با همکاری یوناما بسیار جدی گرفته می‌شود. آقای بنت در آخرهای ماه می سفر 11 روزه‌اش به افغانستان را به پایان رساند. بر اساس خبرنامه‌ای که در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شده، او در جریان صحبت با خبرنگاران در مورد ادعاهای مبنی بر اینکه غیر نظامیان متحمل نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله دستگیری‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شده‌اند، ابراز نگرانی کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در بخش از توییت خود گفته بود که با نظارت و دریافت اطلاعات در مورد گزارش‌های مبنی بر نقض حقوق بشر در پنجشیر و سایر ولایت‌های شمال ادامه خواهد داد و اینکه به اسرع وقت اقدام خواهد کرد.
پیام‌ها و نظریات شما.
نولگر به تماس شده، میخواستم فقط درباره لوی جرگه که دایر میشن نظر بدم. در دوران جمهوریت هم یک بار دایر شد، هیچ سودی نکرد، سودی ندارد این لوی جرگه که دایر میشد. ملت مظلوم و بیچاره فکر نکنم که سودی ببرد.
جای بسا خوشی است. امیدوارم که تمام اخشار از 34 ولایت افغانستان بزرگان مجتهدین متنفذین حضور مبرم داشته باشند، نه اینکه همش آخوند ملا و مولوی زیر یک خیمه جمع شود، هرچی اونا بگوین و سر مردم تعمیر شود. باید تمام بزرگای افغانستان، سران متنفذین از تمام اقوام، احزاب، سران احزاب، چون سرنوشت 34 میلیون افغانی رقم میخوره.
با خدا از دستی که دل ما تنگ، از دستی که عذاب هستیم، ما یک روز نمیمریم، هر روز میمریم بلیاز خدا، بلیاز قرآن. ای چرکم وطن است، ای چرکم حال روز است، غریب پیمال، غریب پیمال. هر کس میآید بازار خود گرم میکنه و ما غریبا پیمال. از این که هر روز ما از گروشنگی رنج میبریم که تو اهل و عیال و اولاد خود بیخی تنگ ماده ما در این روی زمین در ما جهنم گشته.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042 02-21-12-45-01.
یکونیمه پس از چاشت به وقت کابل است. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اداره امانگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که زلزله اخیر در افغانستان جان حداقل 155 کودک را گرفته است. بر اساس گزارش این اداره 250 کودک دیگر در اثر این زلزله زخمی شدند. سازمان جهانی غذا یا WFP گفته که کارمندان آن در افغانستان به مردم مناطق زلزله زده اخیر مواد خوراکی، بسکیت های انرژی زا و دیگر مواد ضروری را توزیع می کنند. بسیاری از کشورها برای رساندن کمک به قربانیان زلزله اقدام کردند. سازمان ملل متحد می گوید که جنگ اوکراین شاید تولید غیرقانونی مواد مخدر را گسترش دهد، زیرا به گفته این سازمان بازار آینده تریاک به سرنوشت افغانستان جنگ زده مربوط است. و پلیس افریقای جنوبی در مورد قتل مرموز حداقل 20 نفر تحقیق می کند که اکثر آنها نوجوانان بودند. اجساد این افراد در یک میخانه در شهر ایست لندن این کشور به دست آمده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. با رادیو آزادی بمانید. بس 25 دقیقه تا لحظات دیگر.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
باز هم سلام، فرشتن گاست ما شما را به بحث 25 دقیقه این هفته رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این بحث در مورد نشست علمای دینی که قرار است از سوی حکومت طالبان در کابل برگزار شود صحبت میکنیم. این نشست پس فردا روز چهارشنبه برگزار میشه که در آن بر علاوه علمای دینی گفته شده که بزرگان قومی از هر ولسوالی افغانستان هم حضور خواهند داشت. پانتون پلی‌تکنیک کابل دیروز با نشر اعلامیه گفت که این پانتون تا روز دوشنبه هفته آینده به دلیل برگزاری نشست تعطیل شده. حکومت طالبان هنوز رسما برگزاری نشست اعلام نکرده، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این حکومت در اواسط ماه گذشته به خبرنگاران برگزاری چنین نشست تایید کرده بود. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اشتراک کنندگان و دستور کار این نشست هم به رسانه ها معلومات نداده. ای بحث بیشتر باز میکنیم. دو میمان در بحث امروز با خود دارم: طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی و فیض الله جلال استاد پانتون کابل و آگاه امور سیاسی با ما هستند. تشکری میکنم از این دو میمان گرانقدر ما که با ما پیوستند. در نخست از طارق فرهادی میخوایم بپرسم که فرهادی صاحب، ای چی معنا میده؟ طالبا چرا در رابطه به همچون یک نشست پنهانکاری میکنن و جزیات نمیتن؟
سلام و احترام به شما و شنوندگان عزیز و آقای جلال میرسانم. امکان داره در بعضی جاها دیده میشه شایعات است که شاید که ملاحبت الله از قندهار بیاید و همیشه در حرکت از او چی در خود قندهار چی در هلمند چی در هر جایی که باشه بسیار زیاد طالبا راجع به او به شکی گپ نمیزنند. اما اینجا دو سه موضوع است. یکی است که این مجلس ما نمیتونیم تشبیه کنیم با یک لویه جرگه، یک مجلس علمای طالبان است عمدتاً و علمایی که خود طالبان انتخاب میکنن که کدام علما در اینجا بیاید و بعضی علمای دیگه که در افغانستان بودن و حتی در این 10 ماه گذشته نه تنها از بهشون خواهش شده که در مسجد و از موعظه نکنن و حتی مجبور شدن که از افغانستان بیرون شدن. مثلا مولوی عابد که در کابل بسیار آدم رویدار و محور بوده. خب این که طالبان یک مجلس میگیرن یک گپ خوب است. این نشان میده که بین خودشان بعض مسائل حل نیست، احساس کردن که در کسب مشروعیت داخلی هم مشکلات دارن، بین خود هم مشکلات دارن.
تشکر.
و مجلس بین خود میگیرن.
سلامت باشین. لطفا فرهادی صاحب امروی ما شما بمانین. من میخواییم در این وقت از استاد جلال بپرسم. استاد اجندا در این نشست چی خواد بود؟ از زمانی که طالبا حدود 1 سال میشه به قدرت آمدن، اینا همیشه هر بار که در رابطه با حقوق زنها ازشان پرسیده شده، در رابطه با بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم پرسان شده، در رابطه با ایجاد حکومت فراگیر پرسان شده، اینا میگن که منتظر نشست علمای دینی و یا همون نشست مشورتی هستن. اجندای این نشست چی بوده میتونه؟ آیا این همون نشست است که اینا وعده دادن بار بار؟
سلام یا الله، درود و سلام بر شنوندگان رادیو آزادی، به جناب طارق فرهاد دوست و برادر گرامی ما، به جناب شما و تمام مردم افغانستان. شما در اخبارتان گفتین که هنوز جرگه یا شورا هرچی که نامش میمانه دستور کارش، موضوعات مورد بحثش مشخص نیست. این بسیار مهم است که شورا باید پیشا پیش باید به مردم افغانستان و دنیا که به افغانستان علاقه داره باید روشن می ساختن که سری چی مسائل اینا بحث می کنن. امور رقمی که شما گفتین سری مسئله صلح بحث می کنن، جنگ و صلح، سر مسئله حقوق زنا بحث میکنن، سر آغاز مکاتب یا بسته بودن مکاتب دخترانه بحث میکنن. سر چی بحث میکنن؟ مسئله وحدت ملی تر هست، مشکلات مسئله جوانان مطرح هست، مسئله مشروعیت یا شناسایی طالبان مطرح هست که چگونه چی کنیم، از کدام راه پیش بریم که دنیا ما را به رسمیت بشناسه، و چی تصمیم مهمتر و اساسی تر در این شورا گرفته میشه که یکی از این مسائل معلوم نیست که چی است. اصلا این شورا برای چی است؟ گفته جناب فرهادی صاحب این جرگه است یا شورا است. اگر جرگه است، جرگه ها خود در طول تاریخ افغانستان جز فریب مردم افغانستان، جز یک نیرنگ و خاک انداختن به چشم مردم افغانستان چیزی دیگری نبوده. بار بار خودی طالبا جرگه ها را انتقاد کردن، محکوم ساختن و حتی گفتن از این جرگه ها چی جرگه مشورتی، چی جرگه سال، چی جرگه تفاهم ملی، ده ها جرگه دیگه که قبل از اینا در دوران کرزی و پیش از او بعد از او در دوران اشرف غنی دایر شده، همی طالبا خودشان جرگه ها را رد کردن.
تشکر. بله،
حال نمیدانم که چطوری با جرگه ها رو آوردن و تحت عنوان احیای امور روش عنعنوی اینا چی میخواهند بکنن. بسیار مهم است که ما کمی انتظار بکشیم.
بله.
ببینیم که در این جرگه چی مسائل مهم که به درد مردم افغانستان میخوره و چی گری کور باز میکنه مورد بحث قرار میگیره.
تشکر.
یا این جرگه مانند جرگه های قبلی سه با یک چند شعار و چند بیانیه که قبلا تنظیم میشوه این جرگه پایان میآوه و کدام دستاورده برای مردم افغانستان نخواهد داشت.
تشکر.
جز ای که دروازه پهنتون پلی‌تکنیک از چهارشنبه تا دوشنبه تقریبا نیم هفته یا یک هفته دروازش بسته میمانه.
سلامت باشین استاد جلال.
دیگه کلام گپی به مردم افغانستان نمیرسه. ما کمی باید انتظار بکشیم.
بله استاد، لطفا همراه ما بمانین، وقت اندک است. ما میخواییم بیشتری موضوع را ما باز کنیم. ما میخواییم از فرهادی صاحب بپرسم که این نشست علمای دینی طالبا در آستانه یک سالگی حکومتشان برگزار میشه، این در حال است که هیچ حکومت تا هنوز طالبا را به رسمیت نشناخته. اهمیت از این نشست برگزاریش در داخل افغانستان ای به خاطر مشروعیت داخلی بر طالبان چقدر با ارزش و با اهمیت است؟
فکر کنم که بر مردم تاثیر نداره، چون اگر این تنها علمای دستخوش طالبان باشند، قسمی که گفتم بعض علمای دیگر مجبور شدن که از افغانستان خارج شوند، اگر تنها علمای باشن که طالبان انتخاب کنن، خب مردم افغانستان این چیزا را دیدن، مثل که استاد جلال گفت در تاریخ، زود فریب نمیخورن دیگه. این باعث یک اجتماع طالبان دیدن میشه در آخر کار. فعلا کارکرد حکومت طالبان نه به موازین اسلامی تطابق میکنه، به خاطر که اینا حق اسلامی تعلیم و کار زنان را سلب کرده و به مو دلیل است که کشورهای اسلامی هیچ اینا را به رسمیت نشناختند. در مقدر وقت هیچ کشور اسلامی به رسمیت نشناخت و یه طوری یک اجتماعی که اینا میخواهند که بکنن برای 3-4 روز، این جای یک قانون اساسی را نمیگیره، به خاطر که در فقدان یک قانون اساسی، قانون مدنی که در اونجا مذاهب دیگر افغانستان گنجانده شده در مسائل مدنی و مسائل مردم اهل تشیع افغانستان گنجانده شده و قانون تجارت که در حقیقت طالبان تمام روز گفته میدن که شما بیاین دوباره سرمایه گذاری کنین در افغانستان، اما هم شنیده میشه که در بعض جایا ملکیت مردم غصب کردن، خانه ها را گرفتن، کرایه نمیتن، یعنی برای اینکه سرمایه گذاری را پس به طرف افغانستان جذب کنن، باید است که قانون باشه و به این چیز هاست که در حقیقت مشروعیت در داخل افغانستان پیدا میشه. فعلا ما در اون نقطه نیستیم و تفکر طالبان هم به اون نقطه نرسیده، چون که در شمال میبینیم که نارامی هاست و نارامی ها را اینا به صورت نظامی سرکوب میکنن.
بله تشکر، لطفاً با ما باشین فرهادی صاحب. بس 25 دقیقه رادیو آزادی است و در رابطه به نشست روز چهارشنبه علمای دینی طالبا صحبت میکنیم که تا هنوز رسماً خود طالبا در این مورد هیچ معلومات ندادن. تنها چیزی که معلوم است این است که پل تکنیک کابل از روز چهارشنبه تا روز دوشنبه هفته آینده به دلیل برگزاری نشست تعطیل شده. من با خود طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، و فیض الله جلال، استاد پنتون کابل دارم. جلال صاحب، شما پیشتر از جرگه های پیشین و قبلی هم یاد کردین، در یک جرگه 2000 عالم دینی در زمان جمهوریت دور هم جمع شده بودن و اینا برای صلح فتوا دادن. در اون وقت طالبا گفته که این جرگه نمایشی است و این جرگه کدام مشروعیت پیششان نداره. اکنون که اینا علمای دینی را از مناطق مختلف جمع میکنن و همچنان که گفته شده که از هر ولسوالی بزرگای قومی را جمع میکنن، پس چه نوع خودشان انتظار دارن که این جرگه مشروع یا این نشست مشروع خوانده شود؟
ببینین، ما مشکلات زیاد داریم، منظورم افغانستان است، ما مشکلات زیاد داریم. ما این جرگه را در اوضاع و احوال دایر میکنیم یا برادرای طالب دایر میکنن که جهان امارت را به رسمیت نشناخته و امارت با جهان تعامل سیاسی دیپلماتیک نداره. نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد، نماینده ای را که طالبان معرفی کردند، در سازمان ملل متحد نپذیرفتند. طالبان در داخل خود مشکلات بسیار کلان دارند، مشکلات قومی دارند، مشکلات درانی و غلجایی بسیار جدی و بسیار شدید است.
پس استاد،
یک دقیقه گوش که خواهر یک دقیقه او رقم در گپ که چی بزن اندازی باز مردم نمیفهمم ما چی گفتیم. از همه مهمتر طالبان در دوران مبارزه بر علیه دولت‌های قبلی اینا شعارهایی داشتند که اگر ما قدرت بگیریم عدالت عمری رو روی کار میاریم، ما برای ما مهم مسلمان بودن است، مسئله قومی، زبانی، سمتی هیچ اهمیت نداره. ما هم امت اسلامی هستیم و گوینده کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بناهن برادر هستیم. و همیشه می گفتن که انما المؤمنون اخوتن فاصلحوا بین اخویکم، ایره زمزمه می کردن. حال که قدرت گرفتن عملا طالبان ازبک، طالبان هزاره، طالبان تاجیک احساس تبعیض، احساس ناهمگونی، احساس برادری و اخوت نمی کنن. یک تبعیض آشکار در نظام طالبا وجود داره که یک قوم او بیشتر از یک محل یا دو محل حکومت میکنه. حتی پشتون ننگرهار احساس کنر احساس تبعیض میکنه.
سوال ما
در چنین اوضاع تدویر لویا جرگه با مشکلات یک جا خواهد بود.
بله.
و اگر علمان جمع شد و بازی نه جرگز خیر نام شد میمانم شورای اهل و حل و عبد که او هم از پیششان رفته حیران ماندن کاری در اهل و حل و عبد بمانه، میره جرگه بگیم، میره شورا بگیم، حتی سر نامش تا هنوز توافق نکردن. یک کشمکش ذات البینی و درونی در بینشان وجود داره و من نمیدانم که این جرگه به کجا میکشه و چی پیام مهم برای مردم افغانستان و به جهانیان خواهد داشت. در چی علاقمندان امارت یا طالبا مثل آقای کرزی، فاروق وردک و یک چند نفر دیگه که در گذشته وزیر بودن و دبیر بودن و رئیس بودن، بسیار تشویق کردن که اگر شما لویا جرگه را بسازین باز دنیا به رسمیت شما را میشناسه.
تشکر.
حال دنیا ماهیت جرگه ها را میفهمه که جرگه های فریبنده، جرگه های نیرنگی، جرگه های دروغین، کدام دردی را، کدام مشکلی را، کدام گروه گری کوری را این جرگه ها باز نکردن.
سلامت باشین.
در چشم مردم افغانستان خاک زدن و اینا نمیتونن در چشم جهانیان خواب بزنن.
سلامت باشین.
حقایق افغانستان باید اینا حقایق تاریخیش، فرهنگیش، سیاسیش، اجتماعیش، قومیش باید رعایت.
سلامت باشین استاد. تشکر. لطفا همراه ما بمانین. فرهادی صاحب، شما که اوزار دقیق همیشه دنبال میکنین، میتونین به ما بگوین که انتظار شما از این نشست چی است؟ طالبا حداقل با برگزاری از این نشست چی را میخواین ثابت بکنن و چی را اینا باید در این جرگه یا در این نشست مد نظر بگیرن که حداقل اما در پای مشروعیت داخلی که گفته شد شما گفتین این در پای زوستن او را دریابن؟
انتظار ما ایست که تمام از این مجلس علنی باشه، بخاطر که ما فعلا یگانه اخباری که داریم از سخنگویان طالبان داریم که حال معلوم شده که اونا یا حقیقت نمیگن یا از حقیقت این خبر ندارن. از اون خاطر باز در این حال اگر ما مثلا گفتمان والی کابل گوش کنیم که او میگه که مثلا کلگی هر کسی که به ضد ما بخیزه یا چیز بگویه واجب القتل است، پس روحیه طالبان ما باید از اینجا اندازه کنیم، از چیزی که سخنگویانشان میگن اندازه نکنیم، به خاطر که اگر این مجلس علنی باشه وقتی که ما حرف دیگر طالبان رو در اینجا بشنویم، روحی اصلی از اینا از اینجا عذاب برمی آید برای ما که اینا چی میخواین؟ آیا میخواین که یک حکومت اجبار داشته باشن در افغانستان؟ آیا اینها به قانون اساسی عقیده دارن یا ندارن؟ و این چیزهایی است که یا ایست که مردم افغانستان میبینن که یک مجلس بین طالبا بود و ناامید میشن و هیچ کدام فرقی نمیکنه و هیچ کدام مشروعیت بیشتری برای طالبا نمیده و یا و در عین حال جامعه بین المللی بسیار موازه بعضی است، خصوصا کشورهای اسلامی که حقوق اسلامی زنان
در اینجا بسیار پایمال شده در افغانستان. مسئله از این که امروز ما در زلزله دیدیم که خود مردم خوست و پکتیا در تلویزیون گفتن که ما دکتر زنانه نداریم، حالا اینجا کسی زخمی شده از زنا کی باشه کورا ببینن. خب امروز اگر ما دخترانه نمانیم که در مکتب برن یک ساینس یاد بگیرن، یک طب یاد بگیرن، فردا چی کنیم؟ طالبان در حقیقت هیچ آینده را نسنجیدن، مکاتب بستن، مکاتب دختران یک سیستم بود که فعال بود او را بستن. و حال که اگر بازم کنن معلمین کجاست، پروگرام کجاست، اینه طور مشکلات را اینا خودشان خلق کردن که متوجه شدن که باید از بین خود یک مجلس داشته باشن که کدام طرف میرن، یا ایست که زیادتر به طرف تاریکی میریم، یا ایست که اگر اینا را خداوند هدایت کنه به طرف نور حرکت کنیم. اما هنوز معلوم نیست، ما باید روز دوشنبه یک بحث دیگه داشته باشیم.
حتما. تشکر فرهادی صاحب، لطفا شما هم با ما بمونین، وقت برنامه اندک است، ما کوشش میکنیم که سوالای بیشتر را مطرح بکنیم. استاد جلال، اگر شما بگوین دهی نشست علمای دینی گفته شده که بر علاوه علما بزرگای قومی از هر ولسوالی افغانستان هم حضور خواهند داشت، اما از حضور زنا دهی تا هنوز خبر نیست و دهی چیز گفته نشده، چقدر به نظر شما این نشست اما شمول میتونه باشه؟
اول خطا نکنیم که در افغانستان نه حقوق زن وجود داره نه حقوق مرد. مردم چندان حق و حقوق ندارن. حقوق اساسی مردا، حقوق شهروندی مردا مانند زنا بیرحمانه پایمال شده است. حال مسئله قوام یک مسئله بسیار جدی است که با اونام کس حق و حقوق قائل نیست. شیعه و اسماعیلیه و اینا را خود کس دور از شرافتشان، نجابتشان آدم نمی دانه. ترکیب شورا یا جرگه، بیا لوی جرگه بگیمش که همین لوی جرگه ها رسواتر شوند. ترکیب همین لوی جرگه سوال برانگیز است. شما گفتین که بزرگان اقوام سرکوب شدند در 45 سال اخیر، مجبور به مهاجرت شدند، مجبور به اطاعت شدند. کدام بزرگ قوم؟ بزرگ قوم کسی است که تا دندان مسلح است و یک دلی از آدمکش و قاتل و بیدادگر پشتی سر خود دارد. در 45 سال خوب بزرگ قوم همی رقم بود. مردمان واقعی که با قلم سر و کار داشتن، با نان و نمک سر و کار داشتن، با خدمتگذاری سر و کار داشتن و بزرگ قوم بودن، در حمایت مردم خیش بودن و در خدمت مردم خیش بودن، اونا را قل و قم کردن. بنابراین کدام بزرگ؟ بزرگ مزرگ نیست. دست نشانده های خود در رژیم قبلی می آورد به نام بزرگان، به نام مشران. گپای مفت، گپای فریبنده. به می خاطر است که ما نه دولت شدیم، نه ملت شدیم، نه صلح آمد. مشکلات افغانستان همه تو پابرجامان. رژیما در طول تاریخ چی شاهی بوده چی جمهوری بوده، دروغ دروغ. دمی دروغگویی من هم میفهم چی وقت پایان می آوه.
سلامت باشه نوستا.
حقیقتی مسئله ایست که این جرگه با این شکل و شمایلی که داره از این کلام چیزی مهم امیدوار کننده بیرون نمی شوه. بخاطر چی؟ بخاطر از این که در این تفکر افتاد یا تفکر موافق و مخالف وجود نداره. با مخالف اساسی که اجازه نمیده که در اینجا صدای خود بالا کنه. این با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه و با الله اکبر ختم میشه. این نمیشه مشکل افغانستان با این چیزا حل کرد. مشکل افغانستان مشکل قومی است، مشکل افغانستان مشکل سیاسی است، مشکل اقتصادی است، مشکل شهر و دست و مشکل افغانستان، حتی مشکل منطقه، حتی مشکل جهان است.
با معذرت که وقت ما کم است و ما سخنان شما را قطع کردم. تشکر. سلامت باشین استاد جلال. ما میخوایم از فرهادی صاحب کوتاه بپرسم که با در نظر داشت همین تمام مشکلات را که استاد جلال هم یاد کردن، شما هم به اونا اشاره کردین، راه حل چی است؟ اگر راه حل برگزاری اطور یک نشست در افغانستان نیست، نشست که انوزه اتا سر نام از او روشن نیست، نشست که رسانه ها احتمالا اجازه پوشش از او را نخواد داشتن، نشست که اما شمول بودن از او زیر سوال است، اگر این راه حل برای اهل کنونی افغانستان نیست، پس به نظر شما راه حل چیست؟
راه حل نداره.
مشکل در اینجا است که اگر طالبان سران قوم که خودشان میخواین انتخاب کنن، سوال این است که طالبان کی انتخاب کرده، رهبر طالبان کی انتخاب کرده. ببینید معیار از اینجا شروع میشه. پس باید است که اطور یک نشست بسیار آمادگی زیادتر میخواید در یک فضای شفاف در مناطق مختلف افغانستان انتخابات در همو زونش میخواید که مردم در اون همو سر قوم خود اقلا انتخاب کنند، که او را طالب انتخاب نکنند، خود مردم انتخاب کنند، باز از او باز اگه او بیاید در کابل و گپ دل خود گفته بتانه که در منطقیش چی گپ است، چی ظلم میشه سرش، وضع اقتصادی چطور است و کسایی که از کابل سرش مقرر شده اونا چی رقم رویه میکنند. در اون صورت است که باز اتر یک مجلس مفید بوده میتونه، اما ای شش ماه کار داره. ای باید است که اول مردم در مناطق مختلف نمایندگان خودشان انتخاب کنند.
فرهادی صاحب، بجای برگزاری اتر یک نشست، طالبا در عمل باید چی بکنن که پاسخگو باشه به خواستهایی که جامعه جهانی ازش مطرح کرده و همچنان به خواستهایی که مردم در داخل افغانستان او را بار بار میگن و صدا میکنن؟
دو چیز. اولی که باید این مکاتب دخترها را فوراً واسه این یک سیگنال بسیار مهم است، برای وضعی که مردم بسیار ناامید شدن، آل فامیلا قصد مهاجرت را دارند و بیرون افغانستان به خاطر که یک دختر 10 سالشون 2 سال بعد مکتب رفتن نمیتونن. این بسیار مهم. دومی که اینا قادر شوند که یکی دو معاون خود پس کنند، عوضش کسان را بیارند که از اقوام مختلف هستند و طالب نیستند. یعنی اونجا یک آقای حنفی ششته که صلاحیت هم نداره، در این روزا دیدام نمیشه زیادتر، اما کسانی باید بیان که طالب نیستن و از جوانانی که در خود افغانستان هستن و در قدر سال تعلیم آموختن کار کردن استفاده کنن. او جوانان هم امروز بسیار در افغانستان ناامید میافم. هیچ، یعنی وقتی که میبینین که طالبان یک آدم رو مولی کابل مقرر کردن که اوطور حرفا میزنه، یک جوان چطور فکر کنه که آیندهش در این مملکت بهتر بوده میتونه؟ جوانان خوب با مدل ضرورت دارن که کسایی را در حکومت ببینن که اونا دل دیگه کسا را خوش کنن که ما میخواییم یک روز مثل از ایوارشن، اما اونطور آدم ها را که والی کابل قرار میکنن امید باقی نمید.
تشکر بسیار زیاد. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، و فیض الله جلال، آقای امور سیاسی و استاد پندون کابل، با خود در این بحث داشتیم و در رابطه به برگزاری نشست علمای دینی از سوی حکومت طالبان در این بحث صحبت شد که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود.
با کدام در روم من درد دل که رخ تو باز دیدم درد درد که به دست غیر دستم هزار و نادو بینم در